طيب الله انفسكم ان شاء الله سندوشت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، جوانان عزیز، فرزندان بسیار عزیز نظام جمهوری اسلامی که در یکی از حساسترین و مهمترین جایگاه‌های اقتدار کشور و اقتدار نظام جمهوری اسلامی مشغول خدمت هستید، مشغول کار هستید. انشاءالله که همه تون موفق باشید، مؤید باشید، مشمول لطف الهی باشید و فردای همه شما از امروزتون به مراتب بهتر باشه. تشکر هم میکنم از نطق خیلی خوب و جامع فرمانده محترم و همچنین از سرود این جوانان عزیز که هم شعر خوبی داشت هم اجرای خیلی خوبی داشت. انشاءالله که همه تون موفق و مؤید باشید. چند جمله رو بنده از این فرصت استفاده میکنم به شما عزیزان عرض میکنم. خب 19 بهمن روز مهمی است برای کشور و افتخار مهمی است برای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. این درست. لذا هر سال هم این روز رو هم ما هم شما تجلیل میکنیم و یاد اون رو گرامی میداریم، مینشینیم درباره او بحث میکنیم. نکته مهم این است که 19 بهمن فقط یک خاطره شیرین و افتخار برانگیز نیست. این هست، اما فراتر از این، 19 بهمن افزایش ذخیره انقلاب و سرمایه انقلاب. همه ایام الله همینجورن، 22 بهمن هم همینجور. هر کدام از این ایام الله، از این روزهای بیادموندنی، روزهایی که در آن جلوه ای از عظمت و انسانیت و فداکاری درخشیده است، هر کدام از این روزها وقتی که تکرار می شود در هر سال به اون توجه می شود، ذخیره ای بر ذخایر انقلاب افزوده میشه، استحکام بیشتری به پایه‌های انقلاب داده میشه. بنابراین 19 بهمن از این قبیل. انقلاب یک موجود زنده است، اینو به شما عرض بکنم. حالا انشالله در این زمینه بنده صحبتهایی دارم که عرض خواهم کرد، نه امروز، در آینده نزدیکی انشاءالله به مناسبتی خواهم گفت. انقلاب یه موجود زنده است. اینایی که خیال میکنن انقلاب یک جرقه بود زد و تمام شد، خیلی دورند از شناخت حقیقت انقلاب. نه خیر، انقلاب یک حقیقت زنده است، یه موجود زنده است، رشد داره، تولد دارد، رشد دارد، قوام دارد و عمر طولانی دارد. در صورتی و بیماری دارد، مرگ دارد، نابودی دارد، در صورت دیگری. انقلاب اینجوره، مثل هر موجود زنده دیگری. انقلاب چون موجود زنده است پس افزایش دارد، رشد دارد، قوام یافتگی و کمال یافتگی برای اون وجود دارد. ببینید قرآن کریم می‌فرماید و مثلهم فی الانجیل، یعنی مثل اصحاب پیغمبر، جامعه اسلامی یعنی همون انقلابیون، و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، مثل یک گیاهی است که از زمین سر میزند، خودشو نشان میده، بعد به تدریج رشد میکنه، به تدریج ساقه اون محکم میشود، به تدریج قد میکشه، به تدریج تبدیل میشود به یک موجود مستقر با برکت شگفت انگیز. شگفت انگیزیش از کجا؟ دنباله آیه میفرماید که یعجب الزراع، خود اون کسی که این گیاه رو بر زمین نشانده برای خود او شگفت‌آور است. لیغیظ بهم الکفار، دشمن را هم به خشم میاره. انقلاب اینه، روز به روز میتوانه رشد و تکامل پیدا بکنه. خب شما جوون هایی که اکثر افراد جلسه رو تشکیل میدید و عزیزان من هستید و بچه های من محسوب میشید، شما اکثرتون اون روزها رو ندیدید. حالا روزهای قبل که هیچ، قبل از انقلاب که هیچ، اما روزهای اول انقلاب رو هم ندیدید. پرشور بود، پرهماسه بود، اما امروز قوام انقلاب و استحکام انقلاب از اون روز بیشتره. انقلابیونی که ایمان به انقلاب دل اونها رو انباشته است، امروز مستقرتر، ایستاده تر، آگاه تر، بصیرترند در پیمودن راه خود و در نظر گرفتن پایان کار خود و اون هدفی که دنبالش هستن. امروز اینجوره، انقلاب پیش رفت، انقلاب تکامل پیدا کرد. لذاست که تغییر، بنده بارها گفتم، تغییر و تحول جزو ذات زندگی انسان است، پس جزو ذات انقلاب هم هست. منتها چه جور تغییر و تحولی؟ تغییر و تحولی که اصول و مبانی در اون به طور مستحکم ثابت میمانه. اصلها ثابت و فراها فی السما، مثل کلمت طیبه کشجرت طیبه اصلها ثابت فراها فی السما. اصل ثابت، ریشه محکمه، پایه ها همون پایه های اصلی و مستحکم، نتایج، ثمرات، حواشی روز به روز نوشونده و جلوگر در عالم حیات، در محیط زندگی انسانها و جامعه، و تقدیم کننده و اهدا کننده میوه های نو و میوه های جدید. این خصوصیت انقلاب، انقلاب ما این خصوصیت رو داشته. اگر تاریخ انقلاب های دنیا رو نگاه کنید، خواهید دید حالا در این قرنهای انقلاب، قبلها و قرون قدیم رو نه خیلی اطلاع داریم، نه حالا کار به اونها داریم، اما از این دو سه قرن اخیری که انقلابها در دنیا شروع شده، مثل انقلاب استقلال آمریکا مثلا فرض کنید از دست انگلیس ها، یا انقلاب کبیر فرانسه، یا انقلاب اکتبر شوروی و امثال اینها، تا انقلابای کوچیک کوچیکی که توی کشورها، هیچ کدوم از این انقلابها بنده آشنای دقیق هستم با همه اینها، هیچ کدوم این خصوصیت رو که در انقلاب ما هست نداشتن و ندارن که اصول پایدار و ثابت بمانه و میوه های نو به نو از این درخت برومند و ریشه دار ظهور کنه و بروز کنه و در اختیار مردم و جامعه قرار بگیره. 39 سال از انقلاب بگذره، 39 سال، وارد 40مین سال داریم میشیم. این خیلی حادثه مهمی است. خب این مربوط به این مسئله انقلاب. البته دشمن با همین نکته مخالفه. دشمن یعنی چی؟ یعنی اونی که از انقلاب آسیب دیده، اونایی که اینجا یک حکومت دست نشانده مطیعی در این منطقه بسیار حساس داشتن که مطیع اونها بود، در اختیار اونها بود همه چیزش، هم سیاستش، هم اقتصادش، هم درآمدش، همه چیزش در اختیار اونها بود. اینا از دست دادن، اینا متضرر شدن. حالا اونا در رأسش آمریکاست و نیز بعضی از کشورهای دیگر اروپایی مثل انگلیس و غیره. اینا دشمنن. دشمن هدفش این است که از این استمرار و استقامت از این جلوگیری کنه. انواع و اقسام تلاش ها رو هم دارن میکنن برای همین. از هر وسیله‌ای هم که بتوانن استفاده میکنن. از متفکر نماها، بعضی هستن متفکر نمان، میشینن به اصطلاح فکر ارائه میدن که با پایه های انقلاب مخالفن. شما گاهی ممکنه مقالات اینها و نوشته های اینها رو در بعضی از مطبوعات یا رسانه های الکترونیکی و اینها ببینید. متفکر نما از اینها استفاده میکنن، پول میدن برای اینکه بشینید علیه انقلاب و علیه پایه های انقلاب فکر تولید کنید. تا نظریه پردازهای قلابی، تئوریسین درست میکنه، تئوریسین قلابی، نظریه پرداز، تا روزنامه نگار و قلم به دست ها و قلم به مزد ها، تا امکانات فضای مجازی، تا دلقک، هر چه بتونن، تا هر چه بتوانن، از هر کی بتوانن استفاده میکنن برای اینکه بتوانن گستره مخاطبین خودشون رو افزایش بدن. همه این کارا داره انجام میگیره. همه اینا الان، نه حالا، از اول انقلاب، از همون 39 سال پیش همه این کارا انجام گرفته، منتها خب روز به روز شدیدتر شده. ابزارهای امروز هست که اون روزها نبود. همه این ابزارها رو به کار میگیرن. شنیدید در فتنه 88 یکی از این شبکه های فعال اینترنتی بنا بود تعمیرات سالیانه بکنه، گفتن نکن تعمیرات، تو تغییر بنداز که خدمت بدی به ما، برای اینکه خدماتش به سیای آمریکا و دستگاه های سیاسی آمریکا متوقف نشه. از همه اینها استفاده میکنه. خب با همه اینها این تلاش ها رو میکنن. ناگهان یه 22 بهمن پیش میاد. خب اینا روی مخاطبین حساب کردن. 22 بهمن پیش میاد، شما میبینید در تهران، در شهرستانها، در همه مناطق کشور، شرق، غرب، شمال، جنوب، سیل جمعیت را میفته و شعارهای واحدی رو میدن. در زمستان سرد روی یخ، زیر بارش برف، باران، 22 بهمن، یا فرض کنین 9 دی پیش میاد اونجور. حالا حوادثی اگر پیش بیاد مثل 9 دی سال 88 یا 9 دی امسال، شما دیدید 9 دی امسال مردم اومدن تو خیابان با چه شوری، با چه هیجانی، چون احساس حضور دشمن رو کرده بودن. خاصیت موجود زنده اینها، وقتی که احساس و حضور دشمن رو میکنه حساستر میشه، فعالتر میشه. نوه دی مردم در سرتاسر کشور. بعد از 13 دی تا 18 دی 5 روز یا 4 روز یا 5 روز پشت سر هم تو شهرهای مختلف به طور خودجوش، که من در 19 دی گزارشی اجمالی از این رو به مردم عزیزمون که آمده بودن اینجا در حسینیه گفتم. ببینید اینه، این زنده یعنی این، روبروش یعنی این. اون همه تلاش، اون همه فعالیت، و فقط هم تلاش در فضای مجازی و اینا نیست. مثلا تحریم، خب تحریم روی زندگی مردم اثر میذاره، مشکلاتی به وجود میاد، مشکلات اقتصادی به وجود میاد که آمده مردم هم دستشون همه بنده به این مشکلاته. اما در این حال عشق به انقلاب، علاقه به انقلاب، پیوند با انقلاب و نظام اسلامی اینجور اکتول عملی رو به وجود میاره. خب پس بنابراین این ایام الله رو مایه قوام بدانیم. امسال هم من به شما عرض بکنم به لطف الهی، به حول و قوه الهی، 22 بهمن امسال از اون 22 بهمن های تماشایی خواهد بود. چون مردم با این یاوه‌گویی که بعضی از دولت مردان آمریکایی و غیره کردن، احساس میکنن که دشمن در حال کمین گرفتن و آماده شدن برای تهاجم است، نه تهاجم نظامی لزوماً، در صدد دشمنی است. وقتی این احساس رو میکنن مردم میان توی میدان. امسال انشاءالله به توفیق الهی، به حول و قوه الهی، حضور مردم از همیشه گرمتر و پرشورتر خواهد بود. همه میان به توفیق الهی. این یه مطلب. یه مطلب دیگر درباره مسائل اصولی نظام جمهوری اسلامی است. البته عرض کردم من درباره این مسائل یک صحبتی دارم، بعدن انشاءالله در یه فاصله نزدیکی این صحبت ها رو خواهم کرد. امروز اجمالاً عرض میکنم خب یک سیاست های اصولی نظام برآمده از انقلاب اسلامی برای خود ترسیم کرد. انقلاب اسلامی نظام سیاسی و اجتماعی رو پیشنهاد کرد و تحقق بخشید و پیاده کرد. یه اصولی هم برای این نظام بر مبنای انقلاب به وجود آمد، مثلا استقلال، استقلال اقتصادی، استقلال فرهنگی، استقلال سیاسی، استقلال امنیتی، اینایی بود که نبود قبل از پیروزی انقلاب، هیچ کدوم از اینها وجود نداشت. استقلال رو خب مبالغ زیادی هم در این زمینه پیشرفت کردیم، البته هنوز در بعضی زمینه ها کار داریم. استقلال هست، آزادی است، پیشرفت کشور، یکی از اصول اساسی انقلاب پیشرفت کشور در زمینه‌های مختلف، در زمینه علم، در زمینه فناوری، در زمینه اخلاق، در زمینه‌های گوناگون، در زمینه‌های مادی، در زمینه‌های معنوی کشور باید پیشرفت کنه. در این زمینه‌ها هم پیشرفت‌های خوبی انجام گرفته، البته با اونچه که می‌خواهیم و می‌باید فاصله است که باید اون فاصله رو طی کنه. عدالت، عدالت اجتماعی، برداشتن فاصله های زیاد بین قشرهای مختلف مردم، در این زمینه البته کمکاری داریم، عقب موندگی داریم، کاری که باید در این زمینه انجام بگیره اونچنان که شایسته و بایسته و لازم بوده انجام نگرفته، باید به جد دنبال اون باشیم و بدونید که به توفیق الهی دنبال این هستیم و از این قضیه صرف نظر نخواهیم کرد. این یکی از پایه‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی است. البته راهش مبارزه با ظلم است و مبارزه با فساد است. عدالت معنای وسیع و گستره بسیار زیادی دارد، هم در سطح داخل جامعه است، هم در سطح بین الملل است، هم در زمینه‌های اقتصادی است، هم در زمینه‌های سیاسی است. در همه زمینه ها عدالت یک مقوله بسیار مهمی است، یک ارزش مطلق هم هست. یعنی ارزش های دیگر همه نسبی است، به یه معنا عدالت یک ارزش مطلقه و هر صورت عدالت لازمه و باید دنبال بشه، باید با فساد مبارزه بشه، با ظلم مبارزه بشه. البته خیلی سخته. چند سال قبل از این ذکر کردم که فساد مثل اجراهای هفت‌سر افسانه هاست. تو افسانه ها اژدهای هفت سر، یک سرشو که میزنی با شش سر دیگه حرکت میکنه، از بین بردنش آسان نیست. فساد اینجوریه. فساد، اون کسانی که منتفع از فسادن در درون جامعه، برخورد با اینها و زورآزمایی با اینها کار بسیار سختی است، کار انصافا مشکلی است، ولی از اون کارهای سختی است که حتما باید انجام بگیره، از اون کارهایی است که حتما باید انجام بگیره. امیرالمومنین علیه السلام که پیشوا و مقتدای ماست، همه مدت حکومتش تقریبا به این مسئله مهم، به این مقوله مهم گذشت. البته تمام هم نشد. این البته کارگزاران حکومتی اگر چنانچه در اینها خدای نکرده ظلمی باشه، فسادی باشه، برخوردها بایستی جدیتر و با شدت عمل بیشتری باشه. اینو همه ماها، همه دستگاه‌های مختلف، همه مدیران کشور در همه جایی کشور باید مورد توجهشون باشه، به این توجه کنه، نگذرن از ظلم، نگذرن. در سطح بین الملل هم همینجوره، ظلم استکبار بایستی آشکار بشه. امروز ظالمترین و بیرحمترین مجموعه دنیا حکومت آمریکاست، از همه ظالمتره. این داعش رو ملاحظه کردید که چقدر بد و ظالم و وحشی بودن؟ آمریکا از اینا بدتر، حکومت آمریکا از اینا بدتر. حکومت آمریکا همون دستگاهی است که داعش ها را به وجود آورد، نه فقط داعش را، کارهای اونا رو براشون تسهیل کرد، مسبب او بود. این دیگه ادعای ما که نیست، حرف خودشونه. همین کسی که الان رئیس جمهور آمریکاست، در تبلیغات انتخاباتیش همین ایجاد داعش را به عنوان یکی از کارهای دموکرات‌ها، اون حزب مقابل خودش، هی مطرح کرد، هی تکرار کرد. راستم میگو، سند و مدرکم وجود داشت برای این قضیه، الانم وجود داره. خود اینا داعش رو به وجود آورد، خود اینا اون رو تقویت کردن، خود اونا پشتیبانی تسلیحاتی و مالی و غیره کردن. احتمالاً بعضی از شیوه ها رو خود اینها به اونها یاد دادن. اون مجموعه های وحشی آمریکایی که وابسته به دولت هم، مثل بلک واتر و اینها، اونا خب همین کارا رو میکنن دیگه. اونا خوب بلدن، اونا متخصص این کارهای وحشیگری های نسبت به انسان ها. ای بسا اصلا اونا آموزش دادن داعشی ها رو. بلافلون بدبخت از قفقاز آمده چجوری بلده که مثلا فرض کنید چجور میشه یه انسان رو شکنجه کرد، با شکنجه توی تدریجا غرق کرد یا تدریجا سوزون یا چه کرد. اونا یادش دادن. احتمالا باید اینا رو، با این وجود که بیرحمترین و سنگدلترین حکومت های دنیاست، در تبلیغات طرفدار حقوق بشر، طرفدار حقوق مظلومی، طرفدار حقوق حیواناته. خب اینا باید رسوا بشن، اینا باید گفته بشه، اینا باید در سطح دنیا دانسته بشه. ظلمی که اینها نسبت به فلسطین کردن، الان روزانه داره به فلسطینی ها ظلم و ستم میشه. یک سال، دو سال، ده سال، 20 سال، 70 ساله که این ادامه داره و آمریکایی هم پشت سرش بودن، الان هم هست. خب این باید گفته شد. یمن، ظلم به یمنی ها روزانه، الان یمن داره بمباران میشه، مردم بمباران میشن، محافل و مجالس بمباران میشه، بازار بمباران میشه، زیر ساخت های کشور بمباران میشه. به وسیله کی؟ به وسیله همپیمان های آمریکا که مورد تایید آمریکان، سلاحشون رو هم اونا تأمین میکنن، کمکشون رو هم اونا میکنن، نگاه هم میکنن قشنگ. هیچ کمترین اعتراضی، کمترین اخمی هم نمیکنن. در داخل خودشون البته بعضی از افرادی هستن از نویسنده هایی مثلا یا چه که اعتراض کنن، اما دولت آمریکا اصلا اعتنایی هم به این نداره. میگن میره اون با کمال وقاحت یه چند تا آهنباره رو میذاره اونجا، میگه اینا موشکی است که ایران به مبارزین یمنی داده. یه ادعای بیدلیلی میکنن. خب محاصرن مبارزین و مجاهدین یمنی، محاصرن، بهشون چیزی نمیشه رسوند. اگر میشد رسوند ما به جای یک موشک 100 تا موشک بهشون میدادیم. نمیشه به اینا چیزی رسوند. مظلومن، کن للظالم خصمن وللمظلوم عونن. اگر میتوانی به مظلوم کمک کنی کمکش کن. ما ایستادیم در قضیه مقاومت. آمریکایی‌ها تصمیم گرفتن که مقاومت رو ریشش رو در غرب آسیا بکنند. مطمئنم بودن که این کار رو خواهند کرد. ایستادیم، ما ایستادیم، ما گفتیم نمیگذاریم. امروز برای همه دنیا ثابت شده است که او میخواست و نتوانست و ما خواستیم و توانستیم. این رو همه فهمیدن در دنیا. در مقابل ظلم باید ایستاد. حالا این ظلمای خارجی، ظلم داخلی همین جوره و این شاید از جهاتی اولویت هم داره. یه نکته دیگر که این را هم عرض بکنیم، مسئله مردم است. یکی از بزرگترین امتیازات نظام جمهوری اسلامی مردمی بودن این نظامه. یکی از بزرگترین امتیازات مردمی بودن و دینی بودن این انقلابه. انقلاب اسلامی دینی بود، با اعتقادات مردم سر و کار داشت. نظامی هم که به وجود آمد نظام دینی و مردمی بود. مردم چون معتقد به اسلام بودن وارد شدن. لذا شما میبینید بچه هاشون، عزیزانشون به جبهه های جنگ رفتن، جنگیدن، مبارزه کردن، کشته شدن. پدر مادرها دلهاشون آتش گرفت اما صبر کردن، شکر کردن، شکایت نکردند، چون در راه خدا بود، چون برای امام حسین بود. این از خصوصیات مردمی است. انقلاب، انقلاب مردمی است. در همه برنامه ها بایستی مردم در درجه اول قرار بگیرن. خب اسم مردم آورده می شود، مکرر انسان می شنوه. خوبم هست مسئولین کشور تکیه کنن بر روی مردم، نام مردم رو بیارن، این عنوان رو تکیه کنن، این بسیار خوبه. منتها مردم رو بشناسن. همه باید مردم رو بشناسیم. ببینید در دوران رژیم طاغوت که شما یادتون نیست، ما همه جوانی و دوره فعالیت و تلاشم رو تو اون دوره گذروندیم، دوران طاغوت. روشنفکرا در اون زمان یه تیپ روشنفکری، مجموعه روشنفکرایی بودن، فعال بودن، با اینا با خیلیشون هم ما مرتبط بودیم اون وقتها. اسم مردم می آورد هر به هر مناسبتی، تا یک صحبتی میشد میکنن مردم، برای مردم، دفاع از مردم، از این حرف. در حالی که اشتباه میکردن، یعنی نمیشه گفت حالا همه دروغ میگفتن، اما مشتبه بود امر بر خودشون. نه اونا مردم رو میشناختند، نه مردم اونا رو میشناختند، نه اونا حرف مردم رو میفهمیدن، نه مردم حرف اونا رو میفهمیدن. این همه مقالات روشنفکری تو مجلات، روزنامه ها مینوشتن. رژیم طاغوت هم میدانست که مردم تحت تاثیر این حرفا قرار نمیگیرن، چون نمیفهمن حرفای اینا رو اصلا، یه چیزی میباختن. لذا خیلی سختگیری هم نمیکرد. بنده در مشهد دیده بودم کتابهای کمونیستی صریح راحت توی کتاب فروشی پخش میشد. یک کتاب اسلامی درباره فلان مسئله اسلامی، درباره فلسطین، درباره مسائل اینجوری با انواع و اقسام فشارها جلوش گرفته میشد. علت این بود که اصلا اون چیزی که اونا می نوشتن، حرفی که اونا می زدن، برای مردم اصلا باورپذیر نبود. نه اونا مردم رو می شناختن، نه مردم اونا رو می شناختن. امام وقتی وارد میدان مبارزه شد در سال 41، هم او مردم رو میشناخت، هم مردم سخن امام رو شناختن، فهمیدن، دنبال کردن، انقلاب به وجود آمد. بنابراین مردم رو باید شناخت. مردم کیان؟ مردم همون کسانی هستند که حماسه 22 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. اگر میخواهید حرف مردم رو بفهمید، گوش کنید ببینید اینا چی میگن. مردم اون کسانی هستند که بعد از آنی که یه تعدادی اغتشاشگر وارد میدان میشن، اگرم اعتراضی داشتن، به مجرد این که میبینن شعار اغتشاشگر رو خودشونی کنار میکشن، بعد در روز 9 دی میان توی میدان شعار خودشون رو میدن. مردم اینان، اشتباهی نگیرن مردم رو. مردم را با شعارهاشون، با حرفهاشون بشناسن و برای مردم کار کنند، مخلصن لله و لوجهه الکریم. این برای مردم بودن با برای خدا بودن هیچ مرافاتی نداره. اینجوری نیست که میگیم برای مردم کار کنن یعنی برای خدا نباشه. نه، خدا گفته است که برای مردم باید کار کنی. خدا از ما مسئولین خواسته است که در خدمت مردم باشیم، خادم مردم باشیم، برای مردم کار بکن. مردم حرفشون شکایت از فساده، شکایت از تبعیضه. این حرف مردم. مردم خیلی از مشکلات رو تحمل میکنن، البته فساد رو نمیپسندن، تبعیض رو شکوه دارن، شکایت میکنن. شکایت مردم از فساد و از تبعیض باید مسئولین، چه مسئولین قوه مجریه، چه مسئولین قوه قضاییه، چه مسئولین قوه مقننه، باید دنبال کنن به طور جد. خب، اما نیروهای مسلح، حرف آخر من اینه، نیروهای مسلح بایستی روز به روز بر سازندگی خود بیفزاین. سازندگی چی؟ هم سازندگی شخصیت‌های خودشون، شخص خودشون، خود رو بسازن، خود رو به عنوان یک انسان طراز اسلامی، یک نظامی طراز اسلامی ساخته و پرداخته کنن. نظامی طراز اسلامی مؤمن است، شجاع است، فداکار است، با تدبیر است، در مقابل دشمن با کمال قدرت می ایستد، اما در مقابل دوست هیچ گونه تعینی، تکبری برای خودش قائل نیست. این خصوصیت نظامی اسلامی است. یعنی مثالش مالک اشتره، در مقابل دشمن اونجور، در مقابل یک پسر بچه بی ادب توی کوفه اونجور که داستانش معروف. پسر بچه بهش اهانت کرد، نمیشناخت که این مالک اشتر. بعد که فهمید دستپاچه شد، دنبالش دوید، دید رفته تو مسجد داره نماز میخونه، عذرخواهی کرد، گفت اصلا نامدم مسجد که برای تو دعا کنم. این فرمانده نظامی، همون مالک اشتر توی جنگ صفین و اون کارهای عظیم، در مقابل یه پسر بچه جوانی، جوان بی ادب اینجوری برخورد. ساختن خود و ساختن تجهیزات. بله، درست گفتن فرمانده محترم نیرو که نیروی هوایی اولین جایی بود در ارتش که ساخت و ساز تجهیزات رو شروع کرد، جهاد خودکفایی رو. خیلی هم خوب بود، فعال نیروی هوایی. خیلی کارا نیروی هوایی، داستان‌های نیروی هوایی خیلی زیاده. یکیش اینه. سازندگی رو شما شروع کردید، توی نیروی شما شروع کردند افراد با همتی که اون روز بودند، الان هم به حمدالله هستید و میتوانید این کار رو انجام بدید. تجهیزات رو هم نوسازی کنید، هم بسازید. شما هم میتونید. شما جوانها استعدادتون خیلی خوبه. بعضی هستن درباره یکی از این کشورها بنده گفتم تنها چیزی که داره پوله، غیر از پول هیچ چی دیگه نداره، نه دین، نه اخلاق، نه عقل، نه توانایی، نه مهارت، هیچ، فقط پول داره. بعضی ها اینجوری هم. شما ممکنه پول خیلی در اختیارتون نباشه، اما همه چیز دیگه دارید، استعداد دارید، توانایی فکری دارید، قدرت ابتکار دارید، قدرت سازندگی دارید، میتوانید بسازید. و هم پس ساختن خود، نفس خود که از همه مقدمتر اینه، ساختن تجهیزات و ساختن سازمان، سازمانتون رو هرچه میتونید رشد بدید و بدانید که انشاءالله پیروزی با شماست و در همه قضایایی که در این سالها اتفاق افتاده است به توفیق الهی نیروهای انقلابی پیروزی رو نصیب خودشون کردن، در آینده هم به کوری چشم دشمن پیروزی متعلق به شما و به ملت مقاوم ایرانه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.